رادیو 51 شماره ویژه کاپ 26 جشن تجارت در دو هفته قسمت دوم. رادیو 51 جایی که نظریه ژئوپلیتیکی معرفی و کاربرد عملیشون توسط قدرت ها تحقیق میشه. قبل از شروع این قسمت باید بگم که در شرف آماده شدن برای ضبط بودم که توی شبکه‌های اجتماعی با یه ویدیویی برخورد کردم که جوان فعال محیط زیست آقای ظهیر تهرانی یا تهرانی برای آگاه کردن مردم و اعضای شورای شهر که در شهر گرگان کنسرتی گذاشته بودن به مناسبتی که دقیقاً یادم نیست، داشتن اینا رو آگاه می‌کردن که مسئله محیط زیست چیه و چگونه باید از محیط زیست دفاع کرد. من اون ویدیو رو براتون میذارم که شما هم ببینید. چیزی که در این ویدیو برای من جالب بود و خیلی اهمیت داره اینه که ایشون بدون توسل به خشونت یا زبان بد و مسائلی از این دست تونست حرفشو بزنه و اعضای شورای شهر و کسانی که به اصطلاح در این زمینه تصمیم گیرنده هستند رو وادار به سکوت بکنه و به گوش دادن به حرفای واقعا منطقی این جوان. من امیدوارم که همه ماها از این جوان بیاموزیم که چگونه باید اهدافمون رو در جامعه پیش ببریم. این اهداف بخواد محیط زیستی باشه یا هر چیز دیگه ای. چگونه بتونیم نوعی محاصره مدنی ایجاد بکنیم دوربر مقاماتی که صاحب منصبند و تصمیم گیرندند و سرنوشت ماها دست اونهاست. این جوان نمونه بارز اون نوع افرادیه که من معتقدم باید مثل او عمل کرد. همطور که عرض کردم ویدیو رو براتون میذارم که شما خودتون هم نگاه کنید. شاید هم دیده باشید، ولی به هر حال اونایی که ندیدن به نظر من خیلی جالبه که ببینن. و اما در ارتباط با این پادکست، در قسمت اول پادکست یعنی همین جریان کاپ 26 رو با بیانات دوراندیشانه ویلی برانت صدر اعظم فقید آلمان درباره موتیزیست و آینده دو آلمان پس از فروپاشی دیوار برلین تموم کردیم و جمله معروفش که گفته بود یت سوزامن وکسن و سوزامن وکسن موس، حالا با هم رشد می کنند چیزی که باید با هم رشد کنند. اما این با هم رشد کردن یا با هم روییدن تنها تبعات دیوار فروی ریخته نبود. دنیای جدیدی شروع به شکل گیری کرد. پس از تغییرات ژئوپلیتیکی ناشی از فروپاشی دیوار برلین که من خلاصه ای از اتفاقات رو باهاتون در میان میذارم و درباره بعضی از اینا هم در گذشته صحبت کردم و بعدش میپردازم به قهرمان ها و انقلاب های جدیدی که در راهه. اینم میگم که من فکر میکردم این موضوع رو در دو قسمت میتونم تموم بکنم، ولی الان که به سرفصل های قسمت دوم نگاه میکنم فکر نمیکنم بتونم به همشون پوشش بدم در این قسمت. به نظر میاد که یک قسمت دیگه ای هم باید بین اضافه بشه که عموماً درباره اشعاریه که در راستای طبیعتن و بخصوص دو شعر از دو شاعر از دو سرزمین که هر دو در ارتباط با زمین حرف میزنن و من این دو شعر رو به اضافه شعرهای دیگر رو جداگانه در یک قسمت دیگه‌ای حضورتون تقدیم میکنم. شما با عبارت نظم نوین جهانی حتما آشنا هستید، New World Order. اولین بار این عبارت در جنگ بعد از جنگ اول خلیج فارس به سر زبان ها افتاد. ولی این اولین بار نبود که در تاریخ اتفاق افتاده. تاریخ با تغییر چشمگیری در اندیشه سیاسی و توازن و قوا در کل جهان همراه بوده و به تغییرات ژئوپلیتیکی از این دست معمولاً نظم نوین جهانی اطلاق میشه و تعاریف گوناگونی هم براش هست و درک و دریافتهای گوناگونی که جای بحثش اینجا نیست، ولی اصولاً یه بار ایدئولوژیکی داره که یک جور برقراری حکومت جهانیه از طریق یک نوع تلاش همگانی بین کشورهای همسو که تلاش میکنن مشکلات جهانی رو رفع بکنن و اون مشکلات در حد یک دولت ملت نیست، یعنی در توان یک دولت ملت نیست اون مشکلات رو تنهایی حل بکنه، نتیجتاً به این نظم احتیاج داره. البته که اونم خودش جای سوال داره که مورد بحث ما نیست. فروپاشی نظام دو قطبی با همین عبارت New World Order از طریق بوش پدر به سر زبان ها افتاد و چون یک قطب از جهان واقعا فرو ریخته بود، قطب دیگه فکر میکرد جهان رو در سلطه خودش خواهد داشت، حداقل اینجوری فکر میکرد و همه کشورهایی که به اصطلاح یاغی میشن و از این نظم پشتیبانی نمیکنن و خارج از این نظم هستند با آنها برخورد میشه، این یاغیان از سر راه این نظم برداشته میشن که به طور مشخص بر اساس این ایدئولوژی و فکر برخورد شد به صدام حسین و داستانی که در عراق افتاد، خودتون در جریان هستید. ولی در عمل ما دیدیم که این حرکتی که آمریکا در عراق دنبال کرد برای سرکوب یاغی یک جورایی از کنترل خودش خارج شد و مدعیان جدیدی در عراق پیدا شدند که اون نظم نوین رو زیر سوال بردند. این اتفاق باعث شد که استراتژیست‌های آمریکا راهبردشون رو با شرایط جدید سامان بدن. این راهبرد رو 1993 آقای مارتین اندایک عضو شورای امنیت ملی آمریکا خطوط اصلیش رو مطرح کرد و این سیاست برای مدتی ادامه پیدا کرد. قبلا هم خدمتتون گفتم که سیاست‌هایی که آمریکا در منطقه اتخاذ می‌کنه اسرائیل محوره و مسئله امنیت اسرائیل و طبیعتاً در این زمینم خاورمیانه به دو بخش اصلی اسرائیل و به همسایگان عربش و منطقه شرق خاورمیانه تقسیم شد و آمریکا موفق شد که با مهار بخش یاغی به اصطلاح خاورمیانه به نوعی برقراری صلح و امنیت در بخش دیگر مشغول بشه. مهار ایران و عراق برای اسرائیل طبیعتاً امنیت بیشتری رو برمغان داشت. ولی این سیاست همطور که عرض کردم مدتی کار کرد، ولی با حمله عراق که یک جور زاویه گیری جدیدی در همون تئوری مهار دوگانه بود باعث شکست اون سیاست شد. آمریکایی که قدر قدرت بود در اون موقع در جهان، تنها سوپر پاور یا قدرت برتر جهان در اون موقع بود، فکر میکرد نیاز به کسی نداره و همطور که سیاست مهار دوگانه موفق بود میتونه این سیاست هم سیاست موفقی باشه و نتیجه دیدیم که اون سیاست منجر به شکست شد. یعنی آمریکا در عراق توسط یکی از اونایی که مهار شده بود در دوره قبلی، اینجا همون کشور یعنی ایران که مهار شده بود در اون جنگ، آمریکا رو در عراق مهار میکنه. یا به عبارت دیگه آمریکا و نیروهای ائتلاف آمریکا که میخواستن ایران رو به عنوان سمبل به اصطلاح اسلام سیاسی کنترل بکنن نتونستن موفق بشن و هدف سیاست مهار دوگانه که قرار بود کسی در منطقه هژمون نشه، امروز میبینیم که آمریکا از هژمون در منطقه حرف میزنه و از یک کشور خاص و اون ایرانه. حالا این چقدر درسته یا نادرسته، چقدر بزرگ نمایی میشه یا نه، اون یه بحث دیگه ایه، ولی این واقعیتی است که ایران بعد از فاصله گیری آمریکا از مهار دوگانه و ورود به عراق در اون منطقه قوی تر و قوی تر شد که تا امروز هم به نوعی این قدرتش مطرحه. این دیدی بود که بعد از سقوط دیوار برلین وجود داشت، یکی از سیاست‌ها بود. یکی دیگه همون تئوری پایان تاریخ و انسان واپسین بود که قبلا به تفصیل در موردش حرف زدیم، آقای فرانسیس فوکویاما، که میگفتش که پایان جنگ سرد نشون داده که سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی بیش از هر شکل دیگر از حاکمیت حائز نکات مثبته و کمتر از اونای دیگه دچار نقصه. معتقد بود که این یعنی پیروزی مطلق لیبرال دموکراسی در سراسر جهان، که ما دیدیم که این اتفاق بازم نیفتاد. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی میشه گفت چرخ تاریخ یه دور کامل چرخیده و با توجه به پیشبینی‌های فوکویاما و مهار دوگانه و چیزهای دیگه و سقوط دیوار برلین و مسائلی از این دست، اون رویاهای شیرینی رو که استراتژیست‌های آمریکایی بهش فکر می‌کردن به هیچ وجه تبدیل به واقعیت نشد. انگاری زمان می‌خواست تا بفهمند که جهان بر اساس رویاهای آنها شکل نخواهد گرفت و بحران‌های عجیب غریبی یکی پس از دیگری سر برآورد و مصیبت‌های زیادی بار آورد که هنوزم که هنوزه ادامه داره. و اما در خلال این پایان تاریخ و نظم نوین جهانی، قبلا هم تو قسمت اول عرض کردم، پدیده‌ای داشت شکل می‌گرفت که حرفاش ویلی برانت در دهه 60 زده بود، پدیده محیط زیست بود. یعنی یک جور نظم نوین جهانی در حوزه زیست محیطی داشت شکل می‌گرفت که این مشکلی بسیار بزرگتر از اون نظم سیاسی اقتصادی جهان بود که قبلا وجود داشت. این نظم جدیدی که میلیون ها نفر در سراسر جهان دنبالش بودن و هستند، تو شورش بود، آشوب بود، انقلابای منطقی بود، جهانی بود. بعدم داستان کرونا پیدا شد که این قضیه بیشتر و بیشتر تقویت شد. و من اگه بخوام مثال بزنم امروزی و خیلی ساده، دو تا مثال دم دستیم اینه. اصفهان رو نگاه کنید. اون چه که ماهاست توی اصفهان و اعتراضاتی که علیه سوء مدیریت آب یا به زعم دولت مدیریت آب رخ میده، همش در بستر خشک زاینده روده. این آنی اتفاق نیفتاده، یک گذشته‌ای داره و تباری که اونا رو نمیشه نادیده گرفت. این یک جنبش جدیده، این یک سازمان مارکسیستی، سوسیالیستی، مذهبی، رادیکال و این داستانهایی که در گذشته بوده نیست. این یک کنش به اصطلاح جمعیه که میشه گفت از نظر اجتماعی یک جنبش تمام عیاره. میشه اسمشو گذاشت جنبش آب، جنبش نمیدونم بی آبی. و در گذشته ما در خوزستان دیدیم یک چنین اتفاقاتی افتاد. هرچند اینها به طور ماهوی فرقهایی با هم دیگه دارن، ولی در یک راستا هستن. این اتفاقات با توجه به مشکلات زیست محیطی که وجود داره و خیلی ها انکار میکنند، همراه با سوء مدیریت در بستر خشک زاینده رود به پایان نخواهد رسید و در سراسر ایران پا خواهد گرفت. و این چیزیه که رهبران حکومت باید ازش بترسن. این پدیده ها پدیده هایی هستن که میتونن دولت های جهان رو تغییر بدن. در حقیقت میشه گفتش که این مارکسیزم و بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم که داشت شدیداً قدرت میگرفت در همه جای جهان، این یک چیزی شبیه اونه. منتها اشتباه نشه، یک جنبش مارکسیستی نیست و محتوای کاملا متفاوتی داره. در عرصه جهانی بخوام مثال بزنم، این جابجایی جمعیت‌های بسیار انبوهی در کشورهای در حال توسعه و یا به اصطلاح کمتر توسعه یافته، که همه اینها به سمت کشورهایی هستند که به دلایل مختلف که جای بحث اینجا نیست، از استعمار بگیر و استثمار و چیزهای دیگه توسعه یافته هستن امروز، که تبعات اون سیاست ها در گذشته و سیاست های خرابکارانه امروزی و بحران زیست محیطی و گرمایش زمین و عوامل طبیعی و انسانی مختلف، همطور که عرض کردم تغییرات آب و هوایی هست که توش سیل، زلزله است، رانش زمین، جنگ داخلی، تروریسم، بنیادگرایی، بیخانمانی، کمبود منابع است و مهمتر از همه نخبگانی که اصلا درک نمی کنن این مسائل رو و مجموعه این مسائل بیکاری به وجود میاره و این بیکاری باعث میشه که مهاجرت به وجود بیاد، جای بهتر و زندگی بهتر هست. برنامه هایی رو که سازمان های بین المللی و به طور مشخص سازمان ملل متحد در ارتباط با این مهاجرین و آوارگان زیست محیطی، پناهندگان زیست محیطی و بیخانمان هایی که به اصطلاح وجود دارن و برنامه هایی که سازمان ملل براشون ریخته، این نشون میده که مسائل زیست محیطی اونچنان مشکلاتی رو به وجود آوردن که یک روند جدید بین المللی الان و روش حساسیت به وجود اومده از جانب ارگان های بین المللی که طبیعتاً به نوعی نمایندگی میکنن دولت ملت های دنیا رو، هم قوی ها رو هم ضعیف ها رو. دانشمندان زیست محیطی چندین دهه است که هشدار دارن میدن در مورد این قضایا، ولی هنوز هم که هنوزه در همه جای جهان بخصوص در کشورهای قدرتمند دنیا دانشمندان خریداری شده از جانب شرکت های نفتی و کشورهای نفتی هستن که کارشناسان محیط زیست رو نادیده میگیرن و آنها رو جعلی میدونن و بعضی از سیاستمداران میگن که این ساخته پرداخته چینی هاست و بعضی هاشون هم تلاش های عجیب غریب مذبوحانی میکنن و میگن که تمامی این چیزهایی که اتفاق افتاده یک جور اقدامات تروریستی و ضد دولتی مخالفین حکومت، به طور مشخص آتش سوزی هایی که مثلا در آمریکا، در ترکیه، یونان و اسپانیا همین سال میلادی که توش هستیم اتفاق افتاده، این آقایان برای فرار از واقعیت اسمشو گذاشتن اکو تروریسم، از آقای اردوغان بگیر تا دیگران. ولی من نمیدونم اینها سیل‌های بی سابقه‌ای که در سراسر جهان اتفاق افتاده رو به کی میتونن نسبت بدن. این درسته که بعضی از آدم‌ها هستن به دلیل سهل‌انگاری یا عمدن جاهایی در جنگل کارایی میکنن که باعث آتش سوزی میشه، این واقعیتیه، ولی ربطی به اون چیزی نداره که این آقایون میگن. همونطور که عرض کردم سیلو چه میگن؟ سیل‌های عجیب غریبی که در ترکیه، همین ایران، هند، افغانستان، آلمان که نمیدونم 70 80 نفر کشته شدن در جریان سیل، بلژیک حدود 200 نفر کشته شدن، میلیاردها یورو خسارت مالی بار آورده، توی هند 130 نفر کشته شدن، میلیون ها نفر آواره شدن. این آوارگی در کی اتفاق افتاده؟ زمانی که ویروس کرونا هم هست و قراره مردم فاصله اجتماعی رعایت بکنن و خیلی مسائل دیگه. ولی عملا این بحران های زیست محیطی، این فجایع زیست محیطی اون امکان از مردم گرفت. منسوب کردن این واقعیت های فاجعه بار محیط زیست رو به اکو تروریسم واقعا نادان انگاشتن مردم دنیاست. اینها نشانه هایی است از یک جور شورش های جدید. این شورش جدید عنوان دیگه ای پیدا خواهد کرد، من نمیدونم عنوانش چه خواهد بود، ولی عنوانش هرچی باشه در ارتباط با محیط زیست خواهد بود. و این پدیده ورای تصورات و رویاهای سیاستگزاران و حاکمان و قدرتمند جهانه، بخصوص اونهایی که هنوز اصرار میکنند دانش محیط زیست رو زیر سوال میبرن. باید سیاستگزاری هایی انجام بشه که این وحشتی رو که در جهان ایجاد شده در ارتباط با محیط زیست راه حلی برش پیدا کنن، راه حل فوری. وقتی کشورهای بزرگی مثل آمریکا و اروپا در ارتباط با مسائل سیل و آتش سوزی و اینها اینقدر ناتوان باشند، شما انتظار دارید کشورهای درجه دوم و سوم جهان چگونه خواهند بود؟ اگر این قضیه درک نشه، ما به یک خودکشی جمعی دست زدیم بدون برو برگرد. از دانشمندان محیط زیست حرف زدم. یکی از کسانی که در این زمینه تأثیر واقعا به سزایی داشت خانمی است به نام ریچل کارسون، یک دانشمند آمریکاییه. کتابی نوشته، یه زیستشناس آمریکایی باید بگم، کتابی نوشته به نام Silent Spring یا بهار خاموش. این کتاب کمک بسیاری کرد به شکلگیری جریانات زیست محیطی در سراسر جهان. وقتی که این کتاب نوشت انتظار نداشت که به عنوان یک منتقد مسائل اجتماعی شناخته بشه، ولی در عمل اینطوری شد و این کتاب باعث آگاهی مردمان زیادی در سراسر جهان شد. مشخصا دست گذاشته بود روی سموم دفع آفات نباتی و چه خرابی های اینها در محیط زیست ایجاد میکنن، بخصوص DDT که در دهه 70 در آمریکا مطرح شد و دهه های جلوتر در سراسر جهان برای ریشه‌کنی مالاریا و خیلی مسائل دیگه از DDT استفاده میکردن که فهمیدن چه اثرات وحشتناکی روی محیط زیست داره. اینم بگم که این کتاب توسط دانشگاه مشهد ترجمه شده و در اختیار همگانی که میتونید مطالعه کنید. ریچل کارسن ایرانیش به نظر من خانم محلقا ملاهه که بهش میگن مادر محیط زیست ایران، که همین آبان گذشته چند وقت پیش در سن 104 سالگی ما رو تنها گذاشتن. خانم ملاه بنیانگذار سازمان غیردولتی زیست محیطی به نام جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست بود و تمامی زندگیشو وقف محیط زیست کرد. ایشون در رشته فلسفه علوم اجتماعی و جامعه شناسی در دانشگاه تهران تحصیل کرده بود. مدرک دکترای خودشون رو در علوم اجتماعی از دانشگاه سوربن فرانسه گرفته بودن. زمانی که تو فرانسه بودن دوره کتابداری رو در کتابخانه ملی فرانسه یاد گرفته بودن و بعد از اینکه به ایران برگشتن به کتابخانه دانشگاه تهران رفتن و سال 1347 رئیس کتابخانه مؤسسه تحقیقات روانشناسی شدند. ایشون در سال 1917 یعنی 1296 توی یک کاروانسرای توی مشهد به دنیا اومدن. از یک خانواده فاضلی بودن. مادرش خدیجه افضل وزیری روزنامه‌نگار بود و فعال به نام حقوق زنان در ایران، و مادر بزرگش بی بی خانم استرآبادی از نویسندگان دوران مشروطه بودن و بنیانگذار اولین مدرسه دخترانه در ایرانه. مقالات خیلی زیادی ایشون در ارتباط با آلودگی محیط زیست و شیوه های مبارزه با اون در نشریات مختلف ایران منتشر کردن. در یه مصاحبه با خبرگزاری مهر ایشون گفته بودن، نقل قول: از تمام سفارتخانه ها خواستم که اطلاعات محیط زیست کشورشان را در اختیارم قرار دهند. مدام مطالعه و تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم باید برای اقدام جمعی دست به کار شویم. دوست داشتم فرهنگ حفاظت از محیط زیست را به مردم بیاموزم. این دو شخصیت بزرگوار از فعالان به نام در زمینه محیط زیست هستند که در دو کشور متفاوت زیستند. اما تظاهر کننده ها در جریان نشست تغییرات اقلیمی در شهر گلاسگو در بریتانیا یک سوال داشتن که شبیه به سوال همین دو دانشمند بزرگوار بوده. سوالشون اینه و خواستشون این بود که محیط زیست رو برای نسل آینده حفظ بکنید. این خواستشونه، محیط زیست رو برای نسل آینده حفظ کنید، از کیسه ما خرج نکنید. ده ها هزار نفر در حاشیه همین اجلاس کاپ 26 در گلاسگو رهبران جهان متهم می‌کردند که فرصتی باقی نمونده، باید برای حفاظت از آینده ما کاری انجام بشه. این در حالیه که رهبران کشورهای جهان در این نشست سازمان ملل در گلاسگو روی قولهایی که طی سالها رو هم انباشته شده و هیچ کاری نکردن بازم دوباره در مورد اونها مذاکره کردن، ولی کسانی که در بیرون بودن یعنی صاحبان آینده جهان در بیرون اعتراض میکردن. روی یکی از پلاکارداشون نوشته بود، نقل قول: آسیبی را که وارد کردید میبینیم. قبلا بهتون گفتم که چه کسانی دست بالا رو در این کنفرانس داشتن. لابیگران شرکت‌های نفتی و کشورهای نفتی بودن. آنها عمدترین هیئت نمایندگی های این نشست بودن. حدود 130 رئیس جمهور و نخست وزیر که میانگین سنیشون 60 ساله در اونجا بودن، چند نفرشون زن بودن، اما فعالان محیط زیست هزاران نفر بودن و رهبریشون دست زنان و دختران جوان. بین اینا جوانایی هستن که واقعا هنوز در کشورهاشون به سن قانونی رأی دادن نرسیدن و دارن به این 130 نفر در اون نشست میگن که فرصتی نمونده، فرصتی برای حفاظت از محیط زیست نمونده، اقدامی بکنید. یکی از این دختران جوان کسی است به نام گریتا تینتین الینورا تومبری، یا اونطوری که مطبوعات جهان میشناسنش، گریتا تومبرگ. ایشون یه فعال محیط زیست مال سوئده که به خاطر فعالیتشون برای آگاه سازی در مورد مسئله خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی مشهوره، با طرح سوالهای واقعا واضح برای سیاستمداران و سیاستگزاران جهان در مورد بحران آب، بحران آب و هوا به طور کلی. در ماه اوت 2018 وقتی که 15 سالش بود اعتصاب کرد و مدرسهشو ول کرد و بیرون از پارلمان سوئد تابلوی رو تو دستش گرفت. خواستش این بود که اقدامات شدیدتری باید در زمینه تغییرات زیست محیطی بشه، کاری باید بشه. این عملش باعث شد که دانش آموزای نقاط مختلف هم به اعتراضات مشابهی دست بزنن. گروه‌هایی رو تشکیل دادن به نام جمعه ها برای آینده. به تدریج در سراسر جهان گروه‌هایی به این نام شکل گرفت و جمعه ها اعتصاب می‌کردن. و ایشون در سال 2018 در کنفرانس تغییرات اقلیمی سخنرانی کرد و اون سخنرانی باعث شد که گروه‌های جمعه ها برای آینده شکل بگیره. در سال 2019 حداقل دو تا اعتراض هماهنگ شده جهانی در چندین شهر جهان برپا شد که هر کدومشون بیش از 1 میلیون دانش آموز تو شرکت کردن. این دختر جوان صراحت لهجه مثال زدنی داره در بیان واقعیت و در ملأ عام و در برابر رهبران سیاسی جهان، و این صراحت لهجهش زبون زده. یکی از کلماتی که در جریان گلاسگو از طرف ایشون مطرح شد مدت هاست در شبکه‌های اجتماعی بیشترین تکرار رو داشته. ایشون در سخنرانی گفت، من انگلیسیشو میخونم، سعی میکنم یه ترجمه تحت لفظی بهتون بدم. اینجوری میگه: Build back better bla bla bla. Build back better این برنامه‌ایه که آقای جو بایدن داره برای بازسازی آمریکا. که ایشون میگه این یعنی بلا 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 بلا، بلا یعنی مزخرف. Green economy، اقتصاد سبز، بلا 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 بلا. Net zero، بسیاری از کشورهای دنیا برنامه‌ریزی دارن برای به اصطلاح کاهش دادن انتشار گازهای گلخانه‌ای. امیدوارن تا سال 2050 به هدفشون برسن، یعنی به همون نت زیرو یا همون صفر خالص، یعنی دیگه اکسید کربن تولید نکنن. ایشون میگه بلا بلا بلا، این یه بلا 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 یعنی حرف مزخرفه. و بعد ادامه میدن: This is all we hear from our so-called leaders. این چیزیه که ما از به اصطلاح رهبرانمون میشنویم. Words that sounds great but so far have not led to action. کلماتی که خیلی زیبا هستن ولی تا کنون به عمل تبدیل نشدن. Our hopes and ambitions drown in their empty promises. امیدها و ایدئالامون در وعده‌های توخالی اینها غرق شد. این ترجمه سردستیه که خواستم اصلشو براتون بخونم و این کلمه بلا 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 یعنی حرف مفت. بذارین از ایران دو نفر رو حداقل بهتون معرفی: سینا و ایمان درستی. اینا دو برادرن، دو برادر هنرمند دوستدار محیط‌زیست هستند که با زبان موسیقی و با شیوه واقعا نو و متفاوت زنگ خطر نابودی زمین رو برای حداقل مردمان پایتخت ایران به صدا در آورده. ایمان میگه نقل قول: در گذشته مانند نوازنده های دیگر برای نواختن موسیقی از ویولون استفاده میکردن، اما در محله ها و بوستان های مختلفی که برای اجرای برنامه میرفتم میدیدم که بسیاری از افراد به پاکیزگی موتیزیست توجهی ندارند، به گونه ای که بعد از رفتنشون محل به یک سطل زباله بزرگ تبدیل میشد. با مشاهده این وضعیت به فکر افتادم تا با یک ابتکار مردم را به حفظ محیط زیست دعوت کنم. ایشون تعریف میکنه: یک سال طول کشید تا از دست جارو و اگزوز خودرو ویولون بسازیم. من و سینا که برادرشه روزها به نوازندگی در گوشه و کنار شهر مشغول بودیم و شبها تا صبح روی اگزوز و دست جارو خرک، گوشی و سیم وصل میکردیم. کار آسانی نبود و به سادگی صدایشون در نمی آمد. من 20 جارو خراب کردم تا توانستم این جارولن را بسازم. ویولن جارولن را بسازم. ایشون در حقیقت یک کلمه جدیدم به زبان فارسی اضافه کردن. ادامه میده: هیچ عاملی از گرمای طاقت فرسای تابستان گرفته تا سرمای استخونسوز زمستان مانع نوازندگیشون برای سرزندگی طبیعت نشده. میگه موسیقی زبان همه انسان هاست. ما می نوازیم تا هم دیگران لذت ببرن و هم توجهشون را به طبیعت از نفس افتاده تهران جلب کنیم. طبیعتی که با برج و باروهای فلزی و سازه های شیشه ای به اضمحلال می روند. صندوق عقب ماشینشون که یه پرایده سفید رنگه از قرار، مثل یه جعبه شعبده بازی میمونه که دستگاه های آمپلیفایر و چیزهای دیگه هست، به اضافه اون جارولن معروفش، یعنی همون جاروی دست بلند رفتگری. این جارو ویلون ایمانه. سینا هم یه اگزوز کهنه و زنگ زده ماشین رو برداشته برای خودش ساز درست کرده. لباس پوشیدنشون هم جالبه، کلا شاپوی قرمز روی سرشون میذارن و بلوز نخی میپوشن. روی بلوزشون تصویر یه به اصطلاح پاکبانه در حال جارو کردن، زیرش هم نوشته نغمه ساز من زمینی بدون زباله، و یک علامتی هم هست که زباله ریختن ممنوع که به پشت پیرهنشون چسبونده. پرچم سرنگ ایران هم تر تصویری به اصطلاح مشترک این بلوزاشونه، و علائم و نشانه های دیگه مثل تصویر به اصطلاح ماشینی که دود ایجاد میکنه، علامت ممنوعیت تردد خودروی تک سرنشین و شعار معروف نوای ساز من آسمانی بدون دود. در حقیقت لباسشون هم میشه یک ورقه آموزشی. یکی از کسان دیگه ای رو که میخوام بهتون معرفی کنم خانمیست به نام ونسا نکاته. ایشون در نوامبر 1996، یعنی 25 سالشون الان، توی کامپالای اوگاندا به دنیا آمده. ایشون یک فعال اجتماعی هم ترکیه هست کردن در اوگاندا هستن، توی کامپالا بزرگ شده و در دسامبر 2018 به دلیل گرمای بیش از حدی که در اوگاندا به وجود اومده بود، ایشون در ارتباط با اون مسائل آگاهی هاشونو در ارتباط با مسئله محیط زیست و گرمایش زمین مطرح کردن که از این طریق به نوعی اشتهار بین المللی رسیدن. یکی دیگه، خانم دیگه یه به نام میتسی جونل تن که در سال 1997 میلادی به دنیا آمده، ایشون فیلیپینی هستن و در مانیل زندگی میکنن. و میدونید که فیلیپین با اون طوفان‌های عجیب غریبی که تایفون در اون منطقه بهش میگن، خسارات واقعا وحشتناکی در اون کشور به وجود میاره هر ساله که مثال زدنیه در ارتباط با گرمایش زمین و مسائلی از این دست. خانم بریانا فروین که مال ساموآ هستن، ایشون سال 98 به دنیا اومده و دانشجوی دانشگاه هستن، دانشگاه اوکلند توی نیوزیلند، و یکی از رهبران برجسته و فعالان زیست محیطی هستن که فعالیتشون رو در سن 11 سالگی شروع کردن. نفر دیگه رو که میخوام به شما معرفی کنم خانمیه به نام ادنیک تیتیلوپ اولادوسو، من امیدوارم که اسمشون رو خیلی بد تلفظ نکرده باشن. سال 94 به دنیا آمدن. ایشان یک فعال محیط زیست مال نیجریه هستن، اکوفمینیست هستن و یکی از کسانی هستن که همون جمعه ها برای آینده رو در کشور نیجریه پایه‌ریزی کردن. نفر بعدی که میخوام به شما معرفی کنم خانم آتم پلتیه هستن که سال 2004 به دنیا آمدن، از بومیان کانادا هستن، در اونتاریو زندگی میکنن و ایشون چیف محافظت از آب هستن در طبق سنت بومیان کانادا و آمریکا. ایشون بر اساس اون سنت به عنوان چیف یا رئیس حفاظت از آب عنوانشون هست، به همین خاطر بهش دیگران عنوان واتر واریر یا جنگجوی آب دادن. در سال 2018 وقتی 13 سالشون بود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کردن در ارتباط با حفاظت از آب. نفر بعدی خانمی هستن به نام سوماک هلنا سیرن والینگا، سال 2002 به دنیا آمدن و ایشون هم از بومیان کشور اکوادور هستن. و آخرین نفری رو که میخوام بهتون معرفی کنم خانم لوئیزا ماری نویباور، ایشون سال 96 به دنیا آمدن، از فعالان محیط زیست آلمانن و از سازمان دهندگان بسیار موفق اعتصابای دانش آموزی در ارتباط با جنبش محیط زیست در آلمان هستن، یعنی همون سازمانی رو که به کمک خانم تومبری ایجاد شد به نام جنبش برای آینده. ایشون عضو حزب سبزهای آلمان هم هستن. افراد بسیار بسیار بیشتری رو ای کاش میتونستم به شما معرفی کنم، ولی متاسفانه با محدودیتی که دارم نمیتونم این کار انجام بدم. و همطور که شما میبینید رهبران این جنبشی که من ازش حرف میزنم، این انقلابی که ازش حرف میزنم، عمدتا دختران جوانی هستن که سنشون از 25 سال بالاتر نیست و فعالیت‌هاشون رو از سنین بسیار پایین شروع کردن و این نشون میده که اینها چقدر نگران آینده هستند، یعنی آینده خودشون، و به همه ماها دارن هشدار میدن که سهم ما رو از آینده به حراج نزنید.